وقت شما به خیر و نیکی. دعوت میکنم در این لحظه همراهان گرامی از گروه سلامت روان رادیو سلامت برنامه مثبت 12 رو به اتفاق بشنویم.
بچه ها زود بزرگ میشن.
بزرگترها که صبور باشند، بچه ها راحت تر مرحله نوجوانی را پشت سر می گذارند. مثبت 12 تنها برنامه تخصصی درباره نوجوان. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، مثبت 12.
من نمیام.
که چی نمیام؟
حوصله ندارم بیام. من چند تا آدم بزرگ چی کار کنم مامان؟
آدم بزرگ؟ خونه عمته. میریم کمکش همین. تو این کرونا جمعی اونجا نیست.
من نمیام. مگه بچه های عمو اونجا نیستن؟
هر بار میگم بیا بریم خونه فامیل، دایی، خاله، عمه، همینو بگو. من نمیام.
خب حوصله ندارم.
ببینم تو دلت براشون تنگ نمیشه؟
مامان چه ربطی به دلتنگی داره؟ من میگم حوصله شلوغی ندارم. شما اونجا هی میخوای بگی کمک کن، چرا نشستی؟ چرا سر تو موبایله؟ چرا نمیای کمک کنی؟ چرا حرف نمیزنی؟
من دلم میخواد دخترم رفت و آمد کنه، دل سوز باشه، مهربون باشه. مگه چیز بدی میخوام ازت؟ هی بابا.
همونطور که در نمایش شنیدید، امروز میخواییم در مورد تربیت نوجوانان مهربان و مهربانی در نوجوانان صحبت بکنیم. خیلی از والدین تلاش میکنن که فرزند نوجوانشون رو به سمتی پیش ببرن و طوری باش رفتار کنن و طوری تربیتش بکنن که نوجوانشون در نهایت نوجوان مهربانی باشه. مهربانی یعنی چی؟ در مورد مصادیق مهربانی امروز میخواییم بیشتر با هم صحبت کنیم تا خانواده ها بدونن هم از چه روش های استفاده کنن، همین که چه ویژگی رفتاری وقتی توی نوجوانشون شکل بگیره، این یعنی نوجوانشون رفتار مبنی بر مهربانی داره. من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، در این برنامه با موضوع تربیت نوجوان مهربان همراه شما خواهم بود. اینکه والدین فقط بخوان که فرزند نوجوانشون مهربان باشه کافی نیستش. باید به یه سری موارد دقت کنن و قبل از این بدونن که اصلا مهربانی چی هستش. در واقع تربیت نوجوان بیشتر از این که بخوایم مبنی بر صحبتامون باشه، باید بر اساس رفتارهامون باشه. ما اگه به فرزند خودمون میگیم که با دیگران مهربان باش، باید این مهربانی رو توی زندگی روزمره خودمون هم نشون بدیم. یعنی خودمون هم به طور مرتب به دیگران مهربانی بکنیم، محبت بکنیم و به اشکال مختلف به دیگران و اطرافیان، به جامعه خدمت بکنیم، تا در نهایت از نوجوانان وقتی توقع رو داریم توقع بی جایی نباشه. همه والدین شادی و موفقیت فرزندشون براشون مهمه، اگرچه بسیاری از والدین موفقیت فرزندشون رو در درجه اول سری اولویت ها میذارن، مثلا اینکه فقط درسش خوب باشه یا فقط رفتارش خوب باشه، اما مهم اینه که همه اینها در کنار هم دیگه باشه. در واقع فردی نوجوان هستش که هم بتونه توی رفتارها مناسب باشه، هم توی عملکردهای حالا یادگیریش یا درسی یا حالا هر مورد دیگه. یعنی یک تربیت یک فرد همه جانبه. بعضی از والدین خب مهربون بودن و دلسوز بودن فرزندشون براشون مهمه، یعنی مهربان بودن و رعوفیت و مهربان و رعوف بار آوردن فرزندشون خیلی براشون مهمه، که این خودش نیاز به تلاش و کوشش زیادی داره. حالا چیکار باید بکنیم که نوجوانمون رفتارهای مبتنی بر مهربانی رو حتما توی رفتارهاش نشون بده؟ اصلا مهربونی چی هست؟ از نظر من مهربونی شامل یه سری رفتارها در کنار هم میشه که تشکیل رفتار مهربان آمیز و محبت آمیز رو میده. یکی این که بتونه فرد همدلی کنه با دیگران، یعنی که وقتی فرد مقابلش ناراحتی داره، مشکلی داره، شکایتی از موردی داره، مثلا قصه داره، ناراحته، بتونه در کنارش باشه، حرفشو گوش بده، گوش شنوا باشه، همراهش باشه و اینکه حتما نباید توصیه خاصی بکنه، حتما نباید مشکلشو حل بکنه. همین که گوش شنوا کنارش هست، همراهشه و بهش این رو القا میکنه، احساس رو بهش منتقل میکنه که من درکت میکنم، این خودش خیلی مهمه. مثلا اگر یه فردی از یه موردی میترسه، اگر ما بگیم خب این که ترس نداره، این همدلی نیست. همدلی یعنی اینکه بله من درکت میکنم، میفهمم تو رو، حالا چه با کلام چه با رفتار، حالا بیا با هم دنبال راه حلش بگردیم. یا اینکه مهربونی میتونه مصادیق دیگه ای داشته باشه، مثل مسئولیت پذیری. وقتی فردی این مسئولیت رو به عهده میگیره که هم نوعش ازش کمک میخواد، پشت گوش نندازه، چشم پوشی نکنه، با اغماز به این قضیه نگاه نکنه و هر کاری از دستش برمیاد انجام بده تا مشکل اون فرد حل بشه، این خودش یکی از مصادیق مهربونی میتونه باشه. همراهی کردن، همکاری کردن، کنار دیگران بودن، همه اینها در کنار هم دست به دست هم میده فرد رو به عنوان فرد مهربونشون میده. شما خودتون به چه کسی عمدتا میگید مهربون؟ در واقع شما خودتون کسی رو مهربون برداشت میکنید و قلمداد میکنید که وقتی مشکلی دارید میتونید روش حساب کنید. وقتی براتون موردی پیش میاد میتونید روی اون حساب کنید که حداقل حرفای شما رو بشنوه، حتی که بلد نباشه کمکتون کنه، دنبال راه حل‌های مختلفی بگرده. پس عمدتا اینجا آدمای خلاق هم میتونن آدمای مهربونی باشن، به خاطر اینکه از خلاقیتشون استفاده میکنن، راه حل‌های جدید پیدا میکنن. یا اینکه افرادی که کاری که از دستشون برمیاد و به شما نه نمیگن، موقعی که باید کنارتون باشن شما رو ترک نمیکنن و اینکه سنگدلی ندارن توی رفتارشون. در واقع اگر شما ناراحت هستید از چیزی، نمیگه خب حالا این که مشکل خودشه، به من ربطی نداره. یا اینکه یه رفتاری ما خیلی میبینیم توی بچه‌ها و تو نوجوانا، یه آسیبی که به دوستشون میذارم که حقش بود. وقتی میگه حقش بود یعنی دیگه اینجا مهربونی توی رفتارش نیستش. پس همه اینها رو در کنار هم وقتی ما توی یه فردی میبینیم قلمداد میکنیم که این فرد فرد مهربونیه. مثلا بچه ها میگن مامانم خیلی مامان مهربونیه، به خاطر اینکه بخوایم یه جمله بگیم، به کودکش توجه میکنه. حالا این توجه شاخه شاخه میشه، به نیازهاش میرسه، نیازهاشو برطرف میکنه، کنارش هست، نوازشش میکنه، میشنوه، به خواسته هاش کاملا توجه میکنه. همه اینها کنار هم یک فرد در واقع مهربان رو شکل میده.
ساعت‌ها را تنظیم کنیم.
ساعت‌ها را تنظیم کنیم.
مطالعه کتاب‌های خوب ما رو به همدیگه نزدیک‌تر می‌کنه. چقدر خوبه که در کنار شنیدن اصول و مهارت‌های مختلف از زبان کارشناسان و روانشناسان سراغ کتاب‌های خوب هم بریم. مثل کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید. این کتاب رو جفری یانگ و ژانت کلوسکو نوشتن. مترجمان این کتاب هم دکتر حسن حمیدپور و خانم الناز پیرمرادی و خانم ناهید گلیزاده هستند. نویسندگان این کتاب که از صاحب نظران حوزه شناخت درمانی هستند، به شناسایی نشان شناسی، سبب شناسی و درمان 11 الگوی رفتاری مخرب و تکراری پرداختند که به خود انگاره منفی ربط دارند. این مؤلفان در کنار شرح حال بیماران واقعی نشون میدن که چگونه هر یک از این الگوهای ناکارآمد در دوران کودکی شکل گرفتن و مبنایی برای ارزیابی خیشتن در بزرگسالی میشن. این کتاب ابزار قدرتمندی برای درمان مشکلات افراد بر اساس رویکردهای شناخت درمانی و طرحواره درمانیه. یانگ و کلوسکو بر اساس خلاقیت و تدبیر اندیشی توانستند ابزارهای اثرگذاری برای تغییر روابط بین فردی و روابط شغلی تدوین کنند. به دنبال تغییر در روابط بین فردی و روابط شغلی زندگی تغییر شگرفی خواهد کرد. این کتاب نشون میده که نویسندگان از بینش بالینی حساسیت و شفقت خاصی برای راه حل اندیشی مشکلات بین فردی و مشکلات شغلی برخوردارند. امیدوارم این کتاب را بخونید و در تربیت نوجوانتون نکات خوبی رو پیش روی شما قرار بده. بریم سراغ ادامه برنامه مثبت 12 از رادیو سلامت، گروه بهداشت روان.
خب حالا بیایم چیکار بکنیم که مهربونی رو به فرزندمون آموزش بدیم. به نظر من قدم اول تمرین کنیم این رفتارها رو. حالا بعضی ها میگن تمرین دلسوزی. من نمیدونم دلسوزی آیا کار درستی هست یا نه، چون دیدگاه ها متفاوته، هر کسی رفتار متفاوت و تفکر متفاوتی داره. اینکه فقط دلمون بسوزه به حال دیگران ولی کاری براشون نکنیم، این فایده ای نداره. نوجوان ما باید یاد بگیره که چطوری برای رفاه دیگران دلسوزی کنه و این نیازمند تمرینه. میتونه هر روز این رو تکرار کنه توی خونه، توی رفتارهای والدینش ببینه که چطور مادرش مثلا غمخواره با پدر، مشکلات پدر میشنوه، شروع میکنه بهش راه حل میده. یا اینکه شما میتونید نوجوانتون تشویق کنید که توی ورزش‌های گروهی، گروه‌های موسیقی، بازی‌های گروهی، گروه‌هایی که با دوستاش هست شرکت کنه و این مهربونی رو تمرین بکنه و شما میتونید موقعیت‌هایی رو در طول روز فراهم بکنید تا فرزند نوجوان شما به دوستا، به همسایه‌ها، به فامیل، کسی که نیاز به کمک دارن و شما شناساییشون کردین کمک کنن. اصلا همین که بتونه شناسایی کنه افرادی که نیاز به کمک دارن. منظور من اینجا فقط کمک مادی و مالی نیست، بیشتر هدفم رو کمک‌های معنوی هست. چون وقتی توجه معنوی صورت می‌گیره، حالا می‌تونه این فرد نیازمندی که نیاز مادی هم داره بهش کمک بشه. شما چقدر افرادی رو تو جامعه می‌بینید که خیلی ثروتمند هستن ولی وقتی یه فردی رو می‌بینن که واقعاً نیازمنده، هیچ توجهی بهش نمی‌کنن. دقیقاً فردی که همدلی و همراه یا همکاری و توجه به دیگران رو یاد نگرفته. یکی دیگه از روش‌ها تشریح نگرانی هاست. یعنی اینکه شما میتونید یه سری مشکلاتی که در حد سن نوجوانتون هست و اگر در اون حد نگران بشه براش مشکلی پیش نمیاره رو کنارش باشید، سعی کنید که بهش یاد بدید، بیاموزید بهش که افرادی که نیاز به کمک دارن رو ما اینطوری شناسایی میکنیم، اینطوری نگرانشون میشیم، حالا هرچند که اون افراد تو محدوده دوستان و آشنایان نزدیکان باشن یا نه اصلا دورتر باشن. مثلا یه بچه تو کودکی، یه بچه که اسباب بازیش گم کرده شده، دغدغش، دوستاش کمکش میکنن پیداش کنه. حالا بزرگتر میشه، میاد تو جامعه میبینه یه فرد پیری میخواد مثلا چمنای خونش رو بزنه، توانش رو نداره، این میشه دغدغش، میاد کمکش میکنه. یا بریم یه ذره بزرگتر این قضیه نگاه کنیم، خودشو مسئول میدونه توی حفظ محیط زیست، هوا رو آلوده نکنه، توی مصرف آب صرف جویی بکنه، زباله هاشو چطور بازیافت بکنه. همه اینها مسئولیت پذیری هایی هست که منجر به نگرانی میشه در ما انسان ها و در نهایت به نوجوانمون اینها رو آموزش میدیم. و همه اینها رو که کنار هم میذاریم، از دوستا، آشناها، همسایه، اطراف میریم کنار، ما به یک جهانبینی عمیق در نوجوانمون دست پیدا میکنیم. یعنی وقتی همه اینها رو به نوجوانمون آموزش میدیم، نوجوانمون میرسه به یک جهانبینی عمیق نسبت به دنیایی که داره توی زندگی میکنه. و مهمتر از این که ما خودمون باید تو این زمینه الگوی اخلاقی برای نوجوانمون باشیم. یعنی هر چقدر ما نصیحت کنیم، من همیشه اینو میگم، نصیحت برای نوجوان فایده که نداره، ضررم داره، نوجوانتون ازتون فراری میده. توی رفتارتون وقتی نوجوان شما الگوی زندگیش میشه شما و به طور مرتب میبینه شما دغدغه در حد توانتون، دغدغه کمک به دیگران رو دارید و اینکه وقتی کسی نیاز به کمک داره کمکش میکنید و حتی اگر اشتباهات و نواقصی هم توی رفتارتون هست در این مورد صحبت میکنید تا روی رفتارتون با دیگران تاثیر نذاره، در نتیجه نوجوان شما اینها رو یاد میگیره. یکی دیگه از راهایی که خیلی میتونه کمک کنه این هست که به نوجوانمون یاد بدیم احساسات منفی خودش رو مدیریت بکنه. این یعنی چی؟ یعنی نوجوان شما یه سری احساسات منفی مثل عصبانیت، حسادت، خجالت، اینها رو اگر بتونه کنترل کنه، این بهش کمک میکنه به دیگران ضربه نزنه. یعنی اگه با روش‌های صحیح به نوجوانمون یاد بدیم که چطور به طور کارآمدی احساساتش رو کنترل بکنه و مهارت‌های حل مسئله و حل تعارض‌ها رو بهش یاد بدیم، سعی می‌کنه که علاوه بر اینکه درباره احساساتش با شما یا با حالا فرد مناسب مثل معلمش مشاورش صحبت بکنه، روش‌های حفظ آرامش و مواجهه با عواطف و احساسات مختلف رو یاد می‌گیره و یاد می‌گیره درباره اونا صحبت کنه و همه اینها به این نتیجه می‌رسه که به کمک و دلسوزی دیگران اقدام میکنه، یعنی دیگران رو شاید زمانی که میتونه کمک کنه در اولویت قرار بده. پس ما به نوجوانمون میتونیم از ابتدا از کودکی یاد بدیم حالتون نوجوانه این شدت پیدا میکنه که خیلی ساده اول تو کار خونه کمک کنه، وقتی مامان و بابا از سر کار اومدن و خستن پس نیاز به کمک دارن، قدم اول تا من برسم خونه تو میتونی یه سری فعالیت ها رو انجام بدی. مثلا من همیشه به مراجعین نوجوانم میگم مامان از سر کار میاد خسته است، تا بیاد ببین چه کاری نیازه، مثلا ظرف بشوری، خونه رو مرتب کنی، برنج خیس کنی، وسایل غذا رو آماده کنی، مامان بیاد غذا درست کنه. همه اینها کمک میکنه که هم ما شاد باشیم هم نوجوانمون شاد و مهربان باشه. پس وقتی اینطوری تصمیم بگیریم و اینکه محبت رو از ما یاد بگیرن، هم ما روشون تاثیر میذاریم هم اونها روی دیگران تاثیر میذارن و در واقع یک نوجوان اخلاق مدار ما تربیت میکنیم. حالا اینها جدا از اینه که میگیم شجاع باشه، قوی باشه، قهرمان باشه، اصلا منظور من اینها نیستش. ما یک نوجوان میخوایم که تشویقش کنیم به اینکه دیگران رو دوست داشته باشه و خودش هم محبوب باشه بین دیگران.
سلام خانم دکتر، من خیلی دلم میخواد پسرم دلسوز در باشه نسبت به آدم ها. مثلا خونه مادر بزرگش میریم اصلا نه کمک میکنه نه پیش قدم میشه، مثلا اگه کاری دارم بزرگتر انجام میدن اونم بره کمک کنه، همش من باید بگم پاشو تو هم کمک کن. خیلی دلم میخواد مهربون تر باشه، کمک حال بقیه باشه. ممنون.
این دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که بعضی از خانواده ها از اول چون فرزندشون فرمودن پسره، میگن که خب کار خونه که کار پسر نیستش، کار دختره، خب اصلا پسر شما هم یاد نگرفته، چون پدرش هم شاید هیچ وقت همکاری و همراهی رو توی محیط خونه با شما نداشته که همراه شما باشه، همکار شما باشه، مهربون باشه، دلسوز باشه، کمکتون کنه. یه موردش اینه. یه مورد هم نه، بعضی از خانواده میگن نه دقیقاً الگوی مناسب تو خونه داده شده، پدرم همراهی کرده، همکاری کرده. خب نوجوان شما فکر میکنه تو محیط غریبه، تو محیطی که خونه شما نیست، نباید فعالیتی انجام بده. اینجا نیاز به آموزش داره. بهش بگیم خب وقتی همه دارن کار میکنن تو هم دیگه بزرگ شدی. میدونین چون نوجوان ها هنوز خودشون خیلی بزرگ نمیدونن، تو دوره کودکی خودشون رو میدونن، در نتیجه فکر نمیکنه که حالا باید همراه شما بشه، کمک شما بکنه تا اون مشکل رو حل بکنه یا کمکتون بکنه، گره ای از کار باز بکنه. پس این دو مورد اساسی ترین موارده. حالا ما میتونیم موارد استثنا هم داشته باشیم که مادر میگه من هر چی بهش میگم این کار انجام نمیده. اینها دیگه موارد رفتاریه که اون نوجوان کلا تو خونه هم همینطور هست. پس ما باید بیایم حل مشکل از خونه شروع کنیم. توی محیط خونه هماهنگی رو یاد بگیره، همکاری رو یاد بگیره، همراهی رو یاد بگیره، مسئولیت پذیری رو یاد بگیره تا بتونه بیرون همین کار رو انجام بده. ولی خیلی مهمه حتما تو دوره نوجوانی دیگه، حداکثر تو دوره نوجوانی این رفتارا باید شکل بگیره. پایه‌هاش از کودکی چیده میشه و تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه.
سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر. خانم دکتر فکر میکنم دختر من خیلی برای سخته که بخواد به بقیه محبت کنه. الان بچه خواهرم تازه به دنیا اومده، همه ذوق کردن، حسابی خوشحالن. بهش میگم یه زنگ بزن، بهشون یه تبریک بگو، میگه حالا چی شده بچه‌ست دیگه. من واقعا نگران این رفتارشه.
خب اینجا دلیل فکر میکنید چی میتونه باشه؟ یک، من نمیدونم دختر شما توی اون خانواده توی چه شرایطی بوده. بعضی وقتا بعضی از فرزندان تک فرزندن، تک نوهن، انقدر همه توجه بهشون بوده و مرکز توجه بودن، اصلا دوست ندارن که فرزند دیگه بیاد که بهش توجه بشه. مورد دیگه این که اصلا سختش محبت کنه شاید یاد نگرفته. عمدتا بچه هایی که بلد نیستن محبت بکنن چون تو خانواده های بزرگ شدن که اصلا الگوی رفتاری اینه. وگرنه چرا باید اینطوری باشه؟ وقتی فرزندی مادر و پدرش رو میبینه به همه عشق میورزن، محبت میکنن، ارتباط برقرار میکنن، دوستی دارن باهاشون، خب فرزندم اینو یاد میگیره. اگر نه پدر مادر الگوی مناسبی هستن، باز فرزندشون اینطوریه. ما اینجا به یه سری موارد ارتباطی و شاید مشکلات ارتباطی باید شک بکنیم که باید حل کنیم اونها رو. حالا اینکه میگیم حال خالتو بپرس، زنگ بزن، شاید اصلا موارد ارتباطی که تو حوزه رفتارهای بزرگسالان هست رو این دختر نوجوان ما هنوز یاد نگرفته، نمیدونه اصلا باید چی کار بکنه. خالش تازه فرزندی به دنیا آورده، آیا نیاز داره به این همدلی، به این محبت، به این همراهی یا نه فکر میکنه این چون فرزند این خانواده است نباید این اتفاق بیفته؟ باز هم برمیگردی به این که شاید فکر کنه هنوز کودک، کسی ازش توقعی نداره. فرصت خوبیه برای آموزش، بهش بگیم دخترم اینجور موقع ها رسم برای اینه که این اتفاق بیفته یا عرف اینه که این اتفاق بیفته، اینجا زمان مناسبیه که خب شما بهش آموزش بدید. پس ببینید من همیشه دارم تاکید میکنم روی آموزش و الگودهی هایی که به فرزندانمون میتونیم داشته باشیم. اگر میخوایم که نوجوانی با محبت و مهربان تربیت بکنی، باید ابتدا به مصادیق مهربانی توجه بکنیم. این رو بدونیم که باید نوجوان ما همدلی، محبت، همکاری، مسئولیت پذیری، همراهی و توجه به دیگران رو یاد بگیره تا بتونه به موقع به دیگران کمک کنه و اینکه در نهایت یک نوجوان با محبت و مهربون تربیت بشه. و همین ها برمیگرده به آموزشایی که توی محیط خانواده، محیط مدرسه و محیط اجتماعی که به نوجوان ما داده میشه. من دکتر ساییناز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده این برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت با موضوع تربیت نوجوان مهربان همراه شما بودیم.
کودکان ما همان گونه زندگی می کنند که آموختند، که وسعت مدرسه آن جاییست به وسعت یک سرزمین که هر کس را سهمیست. هر کس در هر جایی که هست می آموزد که باید کودکان ما چه اکسل عملی داشته باشند. محبت افراطی همانقدر مضر می تواند باشد که بی محبتی. آزادی بی حد و مرز در مقابل محدودیت بی انتها. و ما با درک نکردن دوران کودکی آنها، با ندادن آزادی های نسبی و محبت ها و حمایت های نسبی، به راحتی قادریم روح آنان را بپوشیم.
Thank you. سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای چه ورزشی می‌کنید؟ ساعت 9 نیم. ما هدفش از این برنامه چیه؟ واقعا خیلی
جذاب و قشنگ بود.
چیزایی داشتم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، در کیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید. خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
به وقت باران. محل کارش خیلی شلوغ بود. صبر کردم تا کارش تموم بشه. با اینکه خیلی خسته بود ولی با خوشرویی نگام کرد و گفت:
اون موقع دخترم، یه دخترم کلاس اول و یه دختر 5 ساله داشتم و خب خیلی سخت بود دیگه. و اینکه ولی برای من حداقل چیزی حدود 4 تا 6 ماه طول کشید که با اون شرط فعلیم بتونم کنار بیام. یه چند ماه طول کشید و همسرم خیلی به هم کمک کرد، خیلی مرد همراهی بود، واقعا ازش تشکر میکنم. و چیزی که براش دعا میکنم که سلامت باشه همیشه. خیلی به هم کمک کرد. من رزیدنت مغز اعصاب دانشگاه شهید بهشتی بودم، یعنی اواخر سال 2 بود که حالا دچار حمله بیماری شدم. حالا با توجه به اینکه توی بخشی کار میکردم که شاید نصف تختاشون رو بیماره ام اس میخوابیدن، تقریبا علائم بیماریم کاملا واضح بود و بعد از انجام ام آر آی اینو بیماریم تشخیص داده شد.
یعنی خودتون داشتون تحصیل میکردین در این رشته؟
و متوجه شدم که دیگه بیمارم. و روز چهارشنبه شب بود من اماره انجام دادم، پنجشنبه صبح به قدری حالم بد بود تا صبح نخوابیده بودم. برگشتم بیمارستان، شهدای تجریش بودم. همین که صبح وارد بیمارستان شدم، یکی از بچه های رزیدنت های سال 4 برای پایان نامش روی ام اس بود، 3-4 تا مریض ام اس رو گفته بود بیان که معاینه و در واقع این برنامه کار تحقیقش رو پر کنه. و جز اون 4 تا بیماری بودن که بدترین راه رفتن رو داشتن، مثل الان من راه میرفتن. یادم نمیره که به نظرم اومد که واقعا سقف آسمون داره میاد رو سر من و خیلی برام سخت بود، خیلی برام سخت بود. و احساس این که وا، یعنی یه روزی میشه من اینجوری بخوام راه برم، اصلا تصورش برام خیلی سخت بود و فکر میکردم حتما از توان من خارج. یادمه که تا خونه رو گریه کردم، اصلا تا ظهر که من بیمارستان موندم برگشتم و اصلا فکر میکنم وای خدا، یعنی اینجوری میشه من اینجوری راه برم، بعد مثلا بیام بیرون رو میشه بیام تو خیابون. و خب سالها گذشت، اون اتفاق برای من هم افتاد چون بیماری من هم متاسفانه پیش رونده بود، یعنی من با کورتون و درمان اینو یه ذره بهتر شد ولی نه اینکه بهتر شد و همینطور دیگه این مشکل با هم بود. اما این اتفاق افتاد بعد از 2 سال و نیم، زمانی که من فارغ التحصیل شدم دیدم دیگه بدون اصلا نمیتونم راه برم. یکی از استاد دانشگاه شهید بشه خانم دکتر بلادی مقدم که من همیشه ازشون ممنونم، ایشون منو به انجمن ام اس معرفی کردن و من گفت که به هر حال این اتفاق افتاده و تو برای یه جای شروع کن. که دیگه من از اون در واقع سال 89 بود دیگه همکاریمو با انجمن ام اس شروع کردم و